ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 4 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 23 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. سلام شنونده گرامی، سلام گرم همگی ما به یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و مینا بهارمست نیز اینجاست با دستی پر از خبر با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، 5 روز پس از آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران و فرو ریختن آن، عملیات آواربرداری و جستجو برای یافتن اجساد روز دوشنبه نیز ادامه یافت. در آخرین اطلاعات داده شده در این باره، محمد قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت از روز پنجشنبه تا کنون 6 جسد در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفته است. قرار است 1 جسد دیگر نیز به این اداره تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، مرگ 3 نفر از آتش نشانان و 4 تن از مردم عادی تا کنون تایید شده است. محمد قادی پاشا افسوده که تاکنون از 15 خانواده آتش نشانان و از 4 خانواده متوفیان نیز نمونه DNA گرفته شده که این افراد غیر آتش نشان هستند. نشست 2 روزه بین‌المللی برای یافتن راه حل برای بحران سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. این نشست در پی تلاش روسیه و ترکیه به همراه ایران و پس از شکست مخالفان دولت بشار اسد در شهر حلب برگزار می شود. پیشتر گزارش‌ها که از اختلاف نظر روسیه و ایران بر سر شرکت آمریکا در این نشست بود و حال اما آمریکا بعداً اعلام کرد که سفیرش در قزاقستان در این نشست حضور خواهد داشت. نشست سوریه با قرائت پیامی از نورسلطان نظربایف آغاز شد. بنابر گفته مخالفان بشار اسد، در جریان این نشست قرار نیست دیدار 2 جانبه بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان انجام شود. در این مذاکرات حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه ایران سرپرستی هیئت ایرانی را بر عهده دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در 2 روز آینده قرار است شیخ صباح خالد الحمد از صباح وزیر خارجه کویت به تهران برود. به گفته بهرام قاسمی، برنامه این سفر از پیش مطرح شده بود اما بنا به دلایلی که فنی خوانده شده، برنامه این سفر از سوی کویتی‌ها تغییر کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گزارش‌های مبنی بر اینکه وزیر خارجه کویت حامل پیامی از سوی شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود گفت اکنون نمی‌تواند در این زمینه اطلاع رسانی کند. بیشتر معاون وزیر امور خارجه کویت اعلام کرده بود که کشورش قرار است پیامی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به ایران تحویل دهد. سنای آمریکا قرار است امروز دوشنبه درباره 2 نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای احراز پست وزیر خارجه و ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا رأی گیری کند. این رأی گیری پس از آن انجام می شود که 2 سناتور کلیدی از حزب جمهوری خواه، جان مککین و لینسی گرهام، روز 1 شنبه حمایت خود را از رکس تیلرسون برای پست وزارت خارجه اعلام کردند. آقای تیلرسون مدیر عامل پیشین شرکت اکسون موبیل روابط نزدیکی با دولت روسیه داشته است. و اسماعیل هنی از رهبران حماس در غزه با مقام‌های امنیتی مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، به نقل از مقام‌های امنیتی مصر، اسماعیل هنی 1 شنبه شب وارد قاهره شد. آقای هنی ارشدترین مقام حماس است که از هنگام سرنگونی دولت محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر در سال 2013 به قاهره رفته. گروه حماس روابط نزدیکی با اخوان المسلمین داشت و دولت محمد مرسی حمایت می‌کرد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. می‌شنیدید و خلاصه از آنچه در این مجله خواهید شنید. مدیر عامل سازمان آتش نشانی میگوید تا پایان امروز تمامی اجساد کشته شدگان ساختمان پلاسکو از زیر آوار خارج خواهند شد.
فکر میکنم اتفاقی که رخ داده اینه که 1 ستاد سیاسی و امنیتی تشکیل شده که اون از انتشار هر گونه اخباری برای اطلاع دادن در مورد جزئیات این ماجرا جلوگیری کنه.
موضوع فساد به خانواده رئیس جمهوری نیز کشیده شده، مشخصا حسین فریدون برادر حسن روحانی.
در آستانه انتخابات یک تلاش دامنه‌دار تبلیغاتی داره صورت میگیره که آقای روحانی علاوه بر اینکه داره روی ناکارآمدی دولتش تبلیغ میشه، به عنوان یک دولت فاسد هم معرفی بشه.
فرماندار هلمند جمهوری اسلامی را متهم به کمک به طالبان کرده و گفته که طالبان موشک‌های ساخت ایران را به سوی نیروهای امنیتی افغانستان شلیک کردند.
ما صحبت‌هایی که با والی هلمند داشتیم و مسئولین امنیتی در هلمند، اونا گفتند که یک هیئت از کشور ایران به هلمند آمده، در ولسوالی گرمسیر با برخی از نماینده‌های طالبان دیدار داشتند.
مسابقه امروز پرسپولیس با تیم گسترش فولاد با مراسم بزرگداشت جان باختگان آتش نشانی آغاز شد. مستقیما با گزارشگر ورزشی رادیو فردا در این باره گفتگو خواهیم کرد. و نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که همچنان دود سفید بر خرابه های ساختمان پلاسکای تهران مشاهده می شود، سعید شریفزاده مدیرعامل سازمان آتش نشانی روز دوشنبه پیش بینی کرد که تمامی اجساد تا پایان روز از زیر آوار پلاسکو خارج خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت که بخش عمده عملیات آواربرداری به اتمام رسیده. عملیات آواربرداری از ساختمان فرو ریخته پلاسکو در پنجمین روز خود همچنان ادامه دارد. این ساختمان روز پنجشنبه گذشته در پی آتش سوزی فرو ریخت و تعدادی از جمله ماموران آتش نشانی در زیر آوار گرفتار شدند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
بیش از 100 ساعت تلاش آتش نشانی و گروه های آواربردار، بیش از 8 تن آوار جابجا شده، بیش از 500 تن فعال در محل فرو ریختن آوار و بیش از 6 کشته و 190 مجروح. اینها حاصل آتشی بود که صبح روز پنجشنبه به جان ساختمان پلاسکو افتاد و این همه آماری است که تاکنون منتشر شده. از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاکنون هیچ خبری قطعی نیست، نه تعداد آتش نشان‌های مفقود شده و نه تعداد مردم عادی که احتمالاً زیر آوار ماندند. در حالی که انتشار فیلم‌های زیادی بر روی شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که تعداد کثیری از مردم عادی داخل ساختمان هستند. در صحنه‌های این فیلم تعداد زیادی از مردم در طبقات مختلف نشان داده می‌شوند. در مصاحبه‌هایی که با آتش نشانان شده نیز آنها خبر دادند که تعدادی از مردم در طبقات ساختمان پلاسکو حضور داشتند.
والا آمار که حدود 20 نفر میگن، ولی من خودم فکر می‌کنم خیلی بیشتر از این حرفاست.
خب لحظه‌ای که ساختمان داشت فرو می‌ریخت توی داخل ساختمان آدم‌های عادی هم بودن؟
بله، متأسفانه چند نفر کاسبا بودن که دنبال اوراق و پولاشون بودن و مدارک و چک و دنبال این چیزا بودن. بله متأسفانه بودن.
در حالی که رسانه‌های اصولگرا تلگرام را عامل اختلال در اطلاع رسانی در مورد ساختمان پلاسکو معرفی کردند، نگاهی به خبرهای منتشر شده و تکذیب شدن آنها نشان می‌دهد که مقصر را باید در جای دیگر جستجو کرد. در حالی که چندین آتش نشان در گفتگوهای مختلف اعلام کردند که پیام‌هایی از نزدیک موتورخانه ساختمان دریافت کردند و نیز دستگاه زنده یاب افرادی را در همان منطقه تشخیص داده است، اما این خبر دوبار و با تأکید بسیار زیاد از سوی مسئولان تکذیب شد. خبر نجات 17 آتش نشان از زیر آوار، خبر انتقال پیکر 4 آتش نشان، خبر ثبت 22 مفقودی از میان کارکنان ساختمان پلاسکو نیز از جمله اخباری بودند که بلافاصله تکذیب شدند. حتی روز پنجشنبه محمد باقر قالیباف پس از حضور در محل حادثه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
من اینجا به طور روشن به مردم عزیزمون بگم به شایعات و به حرفهایی که زده میشه توجه نکنن. از مردم عزیز ما که در این پاساژ چه اونهایی کسی بخواد مشغول خرید بوده باشه، چون اول صبح بوده البته خیلی مردم نبودن، ولی مردمی که صاحبان و مالکان اینجا بودن کسی در پاساژ نبوده. درست پاساژ اعتراض بزرگی بوده در زمان شروع آتش سوزی، مردم اینجا بودن ولی اونا رو همه را همکاران ما تخلیه کردن، از مردم کسی اینجا نموده، حتی اتاق‌ها رو بازدید کردن. حالا اگه ممکنه یک نفر دو نفر اینطوری ممکنه باشه،
اما صحت این خبر نیز با کشف جسد حداقل 4 شهروند عادی زیر سوال رفت. اما چرا چنین آشفتگی در اطلاع رسانی در مورد حادثه ساختمان پلاسکوی تهران وجود دارد؟ علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
در مواردی مثل حادثه پلاسکو معمولاً یک ستاد مدیریت بحران سیاسی هست که اون فراتر و مؤثرتر و پرقدرت‌تر از فرایندی هست که برای مدیریت در واقع اصل بحران تشکیل میشه. کار این مدیریت بحران سیاسی در درجه اول این هست که همه اخبار و اطلاعاتی رو که منتشر میشه از یک کانال خاص منتشر بکنه و از دستگاه‌هایی مثل آتش نشانی و یا سایر نهادهای تخصصی و حرفه‌ای اجازه انتشار اطلاعات رو سلب کنه. بنابراین من فکر می‌کنم اتفاقی که رخ داده اینه که یک ستاد سیاسی و امنیتی تشکیل شده که اون ستاد از انتشار هر گونه اخباری برای اطلاع دادن در مورد جزئیات این ماجرا در واقع جلوگیری میکنه.
علی اصغر رمضان‌پور میگوید این حساسیت در اطلاع رسانی و تکذیب اطلاعات دلایلی جدی دارد.
اون چیزی که در ابتدای این حادثه منتشر شد نشان دهنده این هست که نوعی نابسامانی دیده میشه در دستگاه هایی که در این زمینه مسئول بودن، شهرداری، وزارت کار و همینطور مشکلاتی که برای آتش نشان ها وجود داره از نظر اینکه نمیتونن در واقع به اون وظایف تخصصی خودشون عمل بکنن و یا تجهیزاتی که در اختیارشون نیست. مجموعه این مسائل و همینطور تعداد بالای کشته شدگان و زخمی شدگان این حادثه شون میده که ابعاد ماجرا بسیار فراتر از اون چیزی است که در ابتدا اطلاع رسانی شده. بنابراین من فکر میکنم این سرپوش گذاشتن خبری با هدف محدود کردن اطلاعات درباره ابعاد تکان دهنده این حادثه بوده.
ابعاد به گفته علی اصغر رمضان‌پور تکان دهنده حادثه زمانی آشکارتر می شود که این پرسش را مطرح کنیم: چه کسی مقصر است؟ ساعتی پس از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی با رد مسئولیت از شهرداری تهران گفت:
ببینید، متوقف کردن اینها دیگه کار شهرداری نیست، چون او فقط میاد اخطار میده، هشدار میده. نیاز هست به دستور مقام قضایی تا جایی رو بخوان کارش رو متوقف بکنن و خب این یه مقدماتی داره، طول میکشه و مشکلات و تبعات اجتماعی دیگری متاسفانه داره.
پس از آن محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و مالک ساختمان پلاسکو که از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است گفت که این نهاد جز اصل مالکیت ساختمان هیچ اختیاری ندارد. همزمان محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت پرونده‌ای در زمینه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تشکیل شده و هیئت مدیره ساختمان باید پاسخگو باشد. اما علی فاضل رئیس اتاق اصناف ایران گفته است که کسبه ساختمان پلاسکو مالک نبودند و مسئول مستقیم اخطارها نه مستأجر بلکه مالک ساختمان است. در آخرین واکنش از این دست نیز رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت:
این که برخی تصور میکنند با ورود دستگاه قضایی و پلمب کردن یک ساختمان مشکل حل میشه حرف درستی نیست. علاوه بر این که قوه قضاییه باید در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنه، مسئله کسب و کار مردم هم مطرحه و اینطور نمیشه که ما تنها راه حل رو بستن جای کسب مردم بدانیم، باید راه‌های بدیل پیدا کرد.
با این همه، آنگونه که حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن میگوید، یافتن مقصر اصلی کار دشواری است.
چه مسئولیت معنای دقیق خودش رو نداره به دو دلیل عمده. اول اینکه کسی میتونه مسئول باشه که یا مسئول قلمداد بشه که در قبال سرباز دادن از اونچه که مسئولیت داره بتونه مؤاخذه بشه. این مؤاخذه از چه طریق ممکن هست؟ یا از طریق قوه قضاییه یک کشور هست، یا از طریق افکار عمومی هست که در ته انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک مشخص میشه، یا از طریق رسانه‌های آزاد. خب شما به من بگید که کدوم یکی از این سه تا نهاد اینجا درست کار میکنه؟
با گذشت 5 روز از فرو ریختن ساختمان بلند مرتبه پلاسکو در تهران، همچنان ماشین‌های سنگین جهت تسهیل و افزایش کیفیت آواربرداری در محل حادثه مشغول فعالیت هستند و همچنان دود از زیر آوار متصاعد می شود.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگونی آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، مردم همه چیزو میفهمن. دیگه نمیشه سرنخ همه قضایا دست شما باشه و شما بدون مسئولیت فقط سخنرانی بکنید. از اموالی که در دست شماست و ماشاءالله کم هم نیست، مسکن مهر رو خودتون تکمیل کنید. شما که خودتون یه امپراتوری دارین، یه دولت داری برای خودت، و اینقدر به این دولت بیچاره فشار وارد نکنید. از بنیاد مستضعفانم بخواین ظرف مدت حد اکثر 20 ماه، نه اینکه قرارگاه خاتم الانبیا بیاد 25 سال طولش بده، 20 ماه ساختمان پلاسکو رو بازسازی بکنی و به صاحبان قبلی واحدهای سنتی واگذار کنی.
به هر حال این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد در تهران و ساختمان پلاسکو چیزی نیستش که از نظر ایرانیان محو بشه و فراموش بشه و غمش به دلش نباشه. و اما گل بردن ها و شم روشن کردن و دستای سینه زنی درست کردن ها به جای خود معقول. و اما مردم، ماها باید این خانواده ها بی سرپرست شدن. این خانواده ها همه هستیشون رو از دست دادن. این خانواده ها بچه های کوچیکی دارن که منتظر بودن شب عید پدرشون ببرتشون برشون خرید کنه. پس بنابراین همه ما باید دست به دست هم بدیم. من بغض اجازه نمیده بیشتر از این صحبت کنم. هزینه های زندگیشون هم کمک کنیم، چون آقای رهبر حتی تریش قواش هم بر نخورده. ولی اگر کوچکترین صدمه به سید نصرالله و اسد خورده بود حتما ایشون پریشون میشدن.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، شما هم پیامی بدهید، چون مردم خیلی پیام میدن درباره این آتش سوزی ساختمان پلاس. شما هم پیامی بدهید که این همه کشش ندهند.
همان گونه که شنیدید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شما. و ما بشنوید که مذاکرات صلح سوریه که به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار می شود، امروز دوشنبه در آستان پایتخت قزاقستان رسما کار خود را آغاز کرد. پایداری آتش بس مهمترین محور این مذاکرات اعلام شده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری های قزاقستان، کشور میزبان مذاکرات صلح سوریه، نخستین جلسه رسمی با گرد هم آمدن هیئت های دولت سوریه تحت ریاست بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل و 15 گروه مخالف از جمله جیش الاسلام به رهبری محمد علوش، با مشارکت هیئت های از روسیه، ترکیه و ایران و حضور استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و جورج کرویل سفیر آمریکا در قزاقستان برگزار شد. در حالی که گزارش ها از خودداری نمایندگان اپوزیسیون از گفتگوی مستقیم با دولت سوریه حکایت دارد، قرار است هیئت های طرف های درگیر در اتاق های جداگانه باشند و پیام های آنها از طریق یک میانجی به هم منتقل شود. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت:
زامسل استانی پریزوان ویوستی سریسکو رگولیرونی
انگیزه از برگزاری نشست آستانه ارتقای تلاش ها برای حل بحران سوریه به سطحی نوین است. در وهله نخست از طریق برقراری تماس های مستقیم میان دولت سوریه و مخالفان مسلح، یعنی کسانی که تا روز آتش بس 29 دسامبر علیه دولت می جنگیدند و برخلاف اپوزیسیون سیاسی که عمدتا متشکل از اپوزیسیون خارج از کشور است، تاکنون در مذاکرات شرکت نکرده بودند. افتتاحیه نشست به شکل دیدار مستقیم میان دولت و مخالفان با حضور بازیکنان خارجی برگزار شد و قرار است استفان دیمیستورا فرستاده سازمان ملل با پشتیبانی روسیه میان این هیئت‌ها میانجیگری کند و هیئت ایرانی در تماس او با فرستادگان دولت و هیئت ترکیه در تماس وی با اپوزیسیون نیز مساعدت خواهند کرد.
یحیی علی‌ریزی سخنگوی هیئت معارضان سوری شانس موفقیت نشست استانه را 49% ارزیابی کرد. بشار جعفری رئیس هیئت دولتی سوریه معارضان را متهم کرد که با پافشاری بر لزوم کنارگیری بشار اسد و حمایت از گروه جبهت النصره از ادواب دیپلماتیک خارج شدند. در این رابطه الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت بی اعتمادی عمیق بین دو طرف وجود دارد، اما نخستین رئیس نهاد استانه رضایت بخش بوده. همزمان نومن کورتوموش معاون نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت نباید از نشست استانه این انتظار را داشت که طرفین درگیر پس از 6 سال جنگ ظرف 1-2 روز به تفاهم برسند. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی مطبوعاتی ابراز امیدواری کرد مذاکرات استانه بتواند در خصوص تثبیت آتش بس در سوریه گامهای رو به جلو بردارد. تلگات مامرایوموف تحلیلگر سیاسی مقیم استانه میگوید اهمیت این نشست صرفا در ارتقای موقعیت بین المللی قزاقستان است.
فانفاری از کازاخستان будут покрывать евразийское пространство.
با توجه به آغاز دوره حضور قزاقستان در شورای امنیت قرار است ابتکارهای دیپلماتیک زیادی از این بخش اوراسیا بشنویم. میانجیگری نظربایوف بین پوتین و اردوغان که به دوره پرتنش میان روسیه و ترکیه پایان داد، باعث نظر مثبت این دو کشور برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در آستانه شد. اما درباره یافتن راه حل برای جنگ سوریه در آستانه امید چندانی ندارم. این ابتکار صرفاً تلاش روسیه، ترکیه و ایران برای تقسیم سوریه به حوزه‌های نفوذ است. و ضمناً موسکو پیش از ارائه پیشنهاد همکاری به دونالد ترامپ برای مبارزه با تروریسم در تلاش است خود را رهبر کشورهای با نفوذ در سوریه جلوه دهد.
اعلام شده رئیس نهاد صلح سوریه در آستانه دست کم تا ظهر سه‌شنبه ادامه خواهد یافت و در صورت نیاز تمدید نیز خواهد شد. در 1-2 روز گذشته هیئت‌های روسیه، ترکیه و ایران مشغول رایزنی درباره بیانیه پایانی نشست بودند و بخش‌های از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. بر پایه این گزارش‌ها قرار است روسیه، ایران و ترکیه مکانیزم سه‌جانبه برای نظارت بر آتش بس سوریه را راه‌اندازی کنند و همچنین به طور مشترک علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره به مبارزه بپردازند. آن رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
عزیزان، ممنون که همراه ما هستید و بشنوید که موضوع فساد همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران خبرساز است. همزمان با انتشار اخباری از بازداشت برخی متهمان تازه مالی، قوه قضاییه ایران وجود ارتباط میان این متهمان و حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران را تایید کرده. برخی نمایندگان مجلس هم اتهاماتی جدید علیه آقای فریدون مطرح کردند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
فساد مالی همچنان موضوع خبرساز در ایران است. رسانه‌های مختلف از بازداشت برخی سرمایه‌داران و بدهکاران بانکی در روزهای اخیر خبر می‌دهند که نشان از وجود پرونده‌های قضایی تازه در این باره دارد. در این میان برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مانند خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در گزارش‌های مختلفی از ارتباط حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران، با پرونده‌های فساد مالی جدید خبر می‌دهند. این خبر گزاری‌ها از قول برخی نمایندگان اصولگرای مجلس می‌گویند رسول دانیال‌زاده، سرمایه‌دار و بدهکار بانکی تازه بازداشت شده، ارتباط‌های ویژه‌ای با حسین فریدون داشته و در ازای دریافت توصیه‌نامه‌هایی از او برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی، مبالغ بسیار زیادی به او و خانواده‌اش داده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، هم در نشست خبری روز یکشنبه ارتباط رسول دانیالزاده با حسین فریدون را تایید کرد، اما گفت نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و به گفته آقای اژه‌ای باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اتهامات تازه مطرح شده علیه برادر رئیس جمهوری ایران چنین می‌گوید:
در آستانه انتخابات یک تلاش دامنه‌دار تبلیغاتی داره صورت می‌گیره که طیف آقای روحانی علاوه بر اینکه داره روی ناکارآمدی دولتش تبلیغ میشه، به عنوان یک دولت فاسد هم معرفی بشه. این تلاش تبلیغاتی الان اومده با یک همراهی حقوقی قوه قضاییه و پشتیبانی نمایندگان مجلس هم مواجه شده و نشون میده که اونا از فاز تبلیغاتی و رسانه‌ای دیگه خارج شدن و یک فاز جدیدی علیه دولت آقای روحانی وارد شده. که میشه گفتش که به نوعی وارد بازی‌های انتخاباتی هم شدن اصولگرایان. از این منظر الان اون چیزی که محرزه اینه که یک اراده جدیتری در واقع میشه دید در باره برخورد با آقای حسین فریدون.
این نخستین بار نیست که ابهام‌هایی درباره عملکرد مالی برادر رئیس جمهوری ایران مطرح می‌شود. مرداد ماه امسال هنگام انتشار خبر بازداشت علی رستگار سرخه، مدیر عامل پیشین بانک ملت ایران، گزارش‌هایی درباره ارتباط گسترده او با حسین فریدون منتشر شد. اواسط دی ماه امسال نیز 46 نماینده اصولگرای مجلس ایران در نامه‌ای خواستار برخورد حسن روحانی با برادرش و معرفی او به قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهامات در زمینه فساد مالی شدند. این اتهامات در حالی مطرح می شود که در هفته های اخیر تنش‌های لفظی میان مسئولان دولت حسن روحانی و قوه قضاییه ایران بر سر پیگیری پرونده فسادهای مالی بالا گرفته است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران اختلافات اخیر را ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می داند.
اگر انتخابات ریاست جمهوری سال 92 متمرکز شد بر پرونده هستی و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، به نظر می‌رسه که انتخابات آینده بیشتر روی اقتصاد متمرکز بشه با محوریت فساد. البته متاسفانه دورخیت‌هایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه و این برنامه خواستن و مطالب محوری طبیعتاً بر دوش جامعه مدنی میفته. به نظر من این کشمکش هایی که در این هفته آغاز شده و حالا مرتب تیر و ترکشاش از هر دو طرف به سمت دیگری شلیک میشه، مورخیز هاییست برای انتخاباتی اقتصاد محور و فساد محور و هر طرف دیگری رو به فساد متهم میکنه. اگر تا 10-15 سال پیش وقتی کلمه فساد میومد از هان عمومی حالا به حق یا نابه هم متمرکز میشد رو برخی شخصیت ها و خانواده های سیاسی مثل آقای رفسنجانی، امروز افکار عمومی وقتی که حرف فساد پیش میاد ذهنشون متمرکز میشه رو سپاه پاسدارانی که در اذهان مردم در حال همه اقتصاد رو زیر چنبره و سیطره خودش گرفته. بل این اساس به نظر نمیرسه محور کردن بحث فساد خیلی به نفع جریانی باشه، جریان محافظه‌کاری که در حال تو اذهان عمومی طرفدار سپاه و بیت رهبری و نیروهای سیاسی اقتصادی نظامی ذیل بیت رهبری به تعریف میشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همواره در برابر اتهام‌های مطرح شده علیه برادرش سکوت کرده است، اما حسین فریدون پیشتر خبر داده بود که از تعدادی از نمایندگان مطرح کننده اتهام فساد مالی علیه او شکایت کرده است. رضا حقیقت نژاد واکنش رئیس جمهوری ایران و برادرش به اتهامات مطرح شده را چنین تحلیل می‌کند:
خیلی شخص آقای روحانی تلاش کرده که با سکوتش این موضوع رو مدیریت بکنه. خود آقای فریدون هم در معدود مواردی واکنش‌های خیلی رسمی نشون داده یا متوسل شده به شکایت در محاکم قضایی. الان در یه وضعیت کاملا دفاعی به سر میبره، منتها تا زمان انتخابات اگر که بخواد میتونه احتمالاً به این سکوتش ادامه بده و این موضوع رو مدیریت بکنه، ولی در فرایند انتخابات نه، چون این به یک پرسش مهم در کوران انتخابات تبدیل خواهد شد. این یک رفتار سابقه داری هستش در باره سران جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف که همواره سعی کردن که با سکوت این مراحل رو پیش ببرن و پاسخ ندن، چون احساس میکنن که ورودشون یا پاسخ دادنشون میتونه محل یه شایعات جدی‌تر بشه و بعد رو بدتر بکنه.
اتهامات تازه درباره پرونده فسادهای مالی در حالی در رسانه‌های ایران مطرح می‌شود که سرنوشت پرونده بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی معروف نامشخص مشخص است. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید تایید حکم اعدام آقای زنجانی به او ابلاغ شده است. در مقابل مسئولان دولت ایران میگویند اعدام آقای زنجانی کمکی به دریافت بدهی‌های او نمی‌کند و ابهامات این پرونده رفع نشده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز ریاست جمهوری خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک تماس تلفنی گفتگو کرد. به گزارش رویترز دو طرف این گفتگو را بسیار دلپذیر و گرم توصیف کردند. محور اصلی این مکالمه توافق هسته‌ای ایران، روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها و همچنین معضل سوریه بوده. رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل هم دعوت کرد تا در ماه آینده میلادی میهمان او در کاخ سفید واشنگتن باشد. رضا ولیزاده.
عصر روز یکشنبه سوم بهمن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صاحب دو رکورد شد. اول آنکه از میان تمامی رهبران جهان نخستین تماس دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید با او صورت گرفت و دوم آنکه او نخستین رهبری است که از سوی رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن دعوت شده است. اما نزدیکی دونالد ترامپ به اسرائیل تنها به شخص خودش ختم نمی شود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان از میزان این نزدیکی می گوید.
تیمی که دوربر آقای ترامپ کلن با دولت اسرائیل خیلی جفت و جورن، چه دامادشون که خب یهودی هست که بنیاده مختلف اسرائیلی کمک میکنه، یا به خصوص سفیری هم که برای اسرائیل تعیین شده آقای فیدمن، این هم بیش از پیش به محافل راست اسرائیل نزدیک، به طوری که به اون لیبرالای یهودی آمریکا میگه که اینها مثل همون زندانیای دوران هیتلر هم که نقش پاسدار و مراقب از سایر زندانیا رو به عهده گرفتن. یعنی تا این حد با این لیبرالای یهودی هم ایشون مخالف دشمنه.
رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند پرونده هسته‌ای و تحرکات منطقه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مشترک اسرائیل و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جدید آمریکا قرار می‌گیرد. موضوع ایران و برجام بارها از جمله محورهای اصلی حرف‌های دونالد ترامپ بوده که جزو منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران و غرب است. حبیب حسینی فرد.
اصولاً به کوچکترین ظرفیت هسته‌ای یا غنی‌سازی به ایران واگذار بشه از نظر اسرائیلیا خطر برای این کشور توازن قوا رو در منطقه به هم می‌زنه و همه این دلایل به خصوص شعارهای ضد اسرائیلی و مبنی بر ناموری اسرائیل که از تهران هم به گوش می‌رسه، بیش از پیش دولت اسرائیل در این شعارهاش تشویق می‌کرد. الان به نظر میاد که در همین گفتگوی تلفنی که انجام دادن محور اصلی همین مسئله ایران بوده که چیکار بکنن با برجام، تهدید ایران از نظر خودشون طور که عنوان کردن. خب آقای ترامپ با این مسئله هم روبروه که در دولت خودش هم اتفاق بود نظری وجود نداره که با برجام میشه چیکار کرد، گرچه همه اکثریت اعضاش با ایران و این برجام مخالفتی دارن، ولی بخشی از این کابینه معتقده که باید برجام رو نگه داشت. نهایتا شاید به اون خواست اصلی آقای نتانیاهو توجه نشه، ولی برخی سختگیری‌ها بیشتر در اجرای برجام، برخی سختگیری‌ها در طرح‌های موشکی این کشور، مسائل روابط بانکیش یا اون تحریم‌های غیر برجامی رو بیش از پیش روش فشار بذارن و عملش بکنن. به یک همچین اهرم‌هایی شاید در رابطه با فشار بیشتر بر ایران اونطوری که دولت نتانیاهو و دولت ترامپ می‌خوان مثلا پیش برن.
از جمله دیگر محورهای گفتگوی تلفنی میان رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل روند صلح با فلسطینی ها بود. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل عرب و اسرائیل از خواسته های احتمالی آقای نتانیاهو از آقای ترامپ میگوید.
آقای نتانیاهو درخواستی که از آقای ترامپ خواهد داشت این هستش که از موضع اسرائیل در محافل بین المللی به خصوص در سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد دفاع بکنه و هر تصمیمی رو که دولت اسرائیل در مورد گسترش دادن شهرکسازی ها میگیره از اونها حمایت بکنه.
در ماه‌های گذشته یکی دیگر از وعده‌های دونالد ترامپ انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از شهر تل‌آویو به اورشلیم بیت المقدس بود. خبرگزاری رویترز به نقل از شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید نوشته است انتقال سفارت آمریکا مراحل اولیه خود را طی می‌کند. از دیگر سو محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن تأکید کرده فلسطینیان با مسئله انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اورشلیم مقابله خواهند کرد. مهیر جاودانفر یکی از نتایج انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به اورشلیم بیت المقدس را منزوی شدن اسرائیل می‌داند.
این یه ریسکی هستش که وجود داره که میتونه باعث منزوی شدن اسرائیل در خاورمیانه بشه و حتی به روابط اسرائیل و کشورهای دیگه که مثل عربستان که روابطشون داشته بهتر میشده میتونه ضرر بزنه. و به خاطر این به نظر میاد که آقای ترامپ داره محتاطانه رفتار میکنه، ولی اگر نهایتا آقای ترامپ تصمیم بگیره که سفارت رو منتقل بکنه به اورشلیم، اون در صحنه سیاست داخلی اسرائیل یک پیروزی بزرگی برای آقای نتانیاهو محسوب خواهد شد. و به نظر من به رغم اینکه چنین تصمیمی بها خواهد داشت، قیمت خواهد داشت برای اسرائیل، ولی فوایدش به خصوص در صحنه سیاست داخلی اسرائیل برای آقای نتانیاهو بیشتر و مهمتر خواهد بود.
یک روز پیش از مکالمه تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، آقای نتانیاهو در پیامی ویدیویی که در آن با مردم ایران سخن میگفت، مردم ایران را مردمی در بند سانسور و محدودیت‌های جمهوری اسلامی توصیف کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه نیز روز دوشنبه در پاسخ به پیام آقای نتانیاهو به خبرنگاران گفت اگر نخست وزیر اسرائیل به فکر مردم جهان باشد، لازم است کمی از شدت آنچه او کشتار فلسطینیان و جنایات خواند بکاهد. طرفین سال هاست که یکدیگر را به نقض حقوق بشر و تهدید امنیت منطقه خاورمیانه متهم می‌کنند.
از رضا ولی‌زاده می‌شنیدیم. و اما عزیزان، فرماندار هلمند در افغانستان میگوید ایران به طالبان کمک میکند. مسابقه امروز پرسپولیس با تیم گسترش فولاد و ضمناً یادآوری میکنم که امروز استثنان به جای برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک شنونده مجله صدای فردا خواهید بود. اما پیش از همه اینها سرخط خبرها. عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین خبرهایی که منابع رسمی تاکنون تایید کردند، تعداد جسدهای پیدا شده از زیر آوار تاکنون به 5 نفر و شمار جانباختگان به 6 تن رسیده است. نشست دو روزه بین المللی برای یافتن راه حل برای بحران سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. مقام های اندونزی هم میگویند 17 نفر را به ضمن ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی بازداشت کردند. سنای آمریکا قرار است امروز دوشنبه درباره دو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای احراز پست وزیر امور خارجه و ریاست سازمان اطلاعات مرکزی CIA رای گیری کند. فرماندار استان هلمند در افغانستان جمهوری اسلامی را متهم به کمک به طالبان کرده و گفته است که این گروه افراطی موشک‌های ساخت ایران به سوی نیروهای امنیتی این کشور شلیک کردند. حیات الله حیات، فرماندار استان هلمند، روز دوشنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته مقامات جمهوری اسلامی و طالبان در ناحیه‌ای در افغانستان با هم ملاقات کردند و افزوده که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. رادیو فردا در گفتگو با گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد که این موضوع را دنبال و با فرماندار استان هلمند صحبت کرده، جویای شرح بیشتر این ماجرا شده است. نورالله شایان در کابل.
ما صحبت‌هایی که با حیات الله حیات والی هلمند داشتیم و مسئولین امنیتی در هلمند، اونا نگرانی نشان دادن و گفتند که یک هیئت از کشور ایران به هلمند آمده در ولسوالی گرمسیر با برخی از نماینده های طالبان دیدار داشتند. به تعقیب از او وزارت دفاع افغانستان میگه که تحقیقاتشان آغاز کردند و تا این موضوع روشن شود که اینا به چه دلیل با هم ملاقات کردند و موضوع دادن اسلحه از سوی ایران به طالبان که شایعات به نشر رسیده بود، این موضوع را هم وزارت دفاع افغانستان میگه که تحقیقات آغاز کردند تا این موضوع هم روشن شود. پیش از این رئیس شورای ولایتی فرا هم خانم جمیله امینی نگرانی نشان داده بود و گفته بود که در فرا طالبانی که در فرا می جنگن بر ضد نظام و بر ضد نیروهای امنیتی از طرف ایران حمایت میشن و اسلحه و تجهیزات جنگی برشان از طرف ایران داده میشن. ولی هلمند آقای حیات الله حیات همچنان به یک موضوع اشاره کرده و گفته که پس از عملیاتی که در شهر لشکرگاه صورت گرفت، چندین راکت به طرف ساختمان ولایت پرتاب شده و آن راکتایی که انفجار نکردن اونا نشان میدن که ساخته شده کشور ایران هسته.
آقای شایان،
تهران قبلا اتهام مساعدت جمهوری اسلامی با طالبان رو تکذیب کرده. این سوال پیش میاد که اگر جمهوری اسلامی به طالبان موشک داده باشه، اون وقت خیلی واضح میشه که استفاده از چنین موشک‌هایی سند و مدرک محکمی میتونه باشه از مساعدتش با طالبان و مداخلش در امور افغانستان. چگونه چنین چیزی میتونه باشه؟
چیزایی را که من براتون مطرح کردم به نقل از والی هلمند، رئیس شورای ولایتی فرا و وزارت دفاع افغانستان که هنوز همین موضوع را تایید و یا رد کرده نمیتونه، ولی میگه که بررسی و تحقیقات آغاز شده. ما تلاش کردیم که با مسئولین سفارت ایران در افغانستان هم صحبت‌های داشته باشیم، ولی موفق نشدیم تا نظر اونا را هم در ارتباط داشته باشیم. اما پیش از این سفارت ایران در افغانستان و مقامات ایرانی این موضوع را رد کردن و گفتن که اونا هیچ گونه تماس با طالبان ندارن و از دولت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان پشتیبانی میکنن و سعی دارن، تلاش دارن تا صلح و ثبات در افغانستان به رهبری افغان‌ها و به رهبری حکومت فعلی افغانستان برقرار شود.
خب الان این گفتگوی شما و این موضوع چه باستابی داشته در خود افغانستان؟ چون همواره این مسئله دخالت جمهوری اسلامی از یک سو و پاکستان از سوی دیگر همواره به خاطر مسائل امنیتی افغانستان مطرح بوده.
دقیقاً در رسانه‌های اجتماعی هم این موضوع بازتاب یافته و کسایی که در صفحات اجتماعی هستند شدیداً انتقاد کردن از مداخلاتی که کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان دارند. گفتند که ایران می‌خواهد با حرکاتش و یا با کمکش با مخالفین مسلح جلو آن در پروژه‌هایی را بگیرد که به ضرر ایران گویا به گفته کاربران صفحات اجتماعی تمام میشه، جلو از او پروژه‌ها را بگیرد. شمار از کارشناسان سیاسی، شمار از اعضای ولسی جرگه هم این موضوع را اشاره میکنند که ایران با این حرکاتش میخواهد که جلو فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان و پروژه‌های اقتصادی در افغانستان بگیرد. اینا از جامعه جهانی و از متحدین افغانستان خواستار از این شدند تا بالای ایران فشار وارد بکند و از مداخله‌ای که در امور داخلی افغانستان داره و شایعاتی که هست کمک میکنه ایران با طالبان این موضوع را جلوش بگیرد.
آقای شایان، شما به عنوان یک گزارشگر در افغانستان، آیا اون طرحهایی رو که ایران و کارشناسان ایرانی برای بازسازی افغانستان درش مشارکت دارن در جریان این پروژه ها هستین؟
دقیقاً آنچه که ایران در افغانستان پروژه‌هایی را که زیر کار دارند کار کردند و در 15 سال گذشته هم در بخش‌های ساختمانی، در دیگر بخش‌ها، در بخش‌های تامین صلح و ثبات نقش ایفا کردند و کمک کردند. دقیقاً مردم افغانستان رو موضوع را فراموش نکرده، ولی فعلا نگرانی‌های مطرح میشه، چنانچه چند روز پیش نشستی که در روسیه به میزبانی روسیه صورت گرفت که در اون نمایندگان پاکستان، ایران و روسیه حضور داشتند و از افغانستان کسی دعوت نشده بود و نتیجه از او بالاخره به این شد که باید رهبران طالبان از لیست سیاسی سازمان ملل متحد نامشان حذف شود. کو هم یک مداخله به گفتی مقامات افغانستان یک مداخله بوده و نتیجه در پی نخواهد داشت، چون از افغانستان کسی دعوت نشده بود. دقیقاً مردم هم در جیران هستند و مردم هم کارها و فعالیتایی که ایران در امور افغانستان کرده او را فراموش نخواهند کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
کسرا حاج سید جوادی، ناشر، شاعر و پژوهشگر ادبی و فرهنگی، پنجشنبه هفته گذشته به دلیل عارضه ریوی در 72 سالگی در تهران درگذشت و پیش از ظهر امروز دوشنبه طی مراسمی در قطعه نام‌آوران گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان.
کسرا حاج سید جوادی در سال 1323 در تهران زاده شد و بخشی از نوجوانی خود را تا دریافت دیپلم دبیرستان در اصفهان گذراند. انتشار 96 شماره مجله ماهانه فرهنگی هنری کلک یکی از کارهای ماندنی کسرا حاج سید جوادی است. این مجله در فروردین سال 69 با مدیریت و صاحب امتیازی او و سردبیری علی دهباشی در تهران منتشر شد. حفظ و اشاعه زبان و ادبیات فارسی از هدفهای بنیادین مجله کلک بود و این ماهنامه فرهنگی هنری برای دستیابی به این هدف در هر شماره خود مباحثی را نیز با عنوان کلک و زبان فارسی مطرح می کرد. برای آشنایی بیشتر با چهره فرهنگی کسرا حاج سید جوادی، خواهرش شهبر حاج سید جوادی به رادیو فردا اینطور گفته:
کسرا در اصفهان دیپلمش رو گرفت، وارد جلسات ادبی آقای هوشنگ گلشیری شد و بسیاری از نویسنده ها و شاعران مطرح در این جلسات بودند که منجر به انتشار جنگ اصفهان شد. از همونجا این علاقه رو پیدا کرد که خودش یک ماهنامه یا کتابی بیرون بده و بالاخره موفق شد که در سال 1369 مجله فرهنگ هنری کلک رو پایه‌گذاری بکنه و صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله بود و به قول بسیاری یکی از وزین‌ترین و پرمحتواترین ماهنامه‌های آن دوران بود. کسرا واقعا زحمت زیادی برای این ماهنامه می‌کشید و بسیاری از نویسندگان و شاعران مطرح ایران در این مجله قدم زدند. مشخصات مجله علاوه بر مطالب ادبی و هنری ایران به ادبیات جهان نیز می‌پرداخت. مجله کلک 96 ماهنامه انتشار پیدا کرد و سردبیری اونو آقای علی دهباشی داشتن و بعد از آقای دهباشی محمد جواد خردمند سردبیری مجله رو به عهده گرفتن.
علاوه بر این مجله ماهانه، خانم آیسه جوادی آثار دیگریشون چه هست؟
یک کتابی هست از اشعار منتخب او به اسم آنبا، اندام آسمانی عشق، و کتاب دیگرش پاپریک در بوکو، و کتاب شعر دیگری هم داشتن به اسم پم. سه کتاب منتشر کرد، مقالات بسیاری در همون مجله کلک می نوشت و خودش سردبیری قسمت شعر مجله کلک رو به عهده داشت. تعطیلی مجله کلک بیشتر به دلیل مسائل اقتصادی بود و نتونست سوبسیدی از دولت بگیره برای انتشار این مجله و بعد از اون خیلی منزوی شد، چون واقعا براش قلم زدن حیاتی بود. یک انتشاراتی باز کردن به اسم انتشارات کسرا، مدتی هم در این قسمت مشغول به کار بود.
کسرا حادثه جوادی، مدیر و صاحب امتیاز ماهنامه فرهنگی هنری کلک، پنجشنبه هفته پیش بر اثر عارضه ریوی در 72 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت و پیش از ظهر امروز در قطعه نام‌آوران گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما به سراغ فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا میریم. آقای غریب، صدای من رو دارید؟ به شما سلام میکنیم. مسابقه امروز پرسپولیس با تیم گسترش فولاد با بزرگداشت جان باختگان آتش نشان آغاز شد در ورزشگاه آزادی. از این مراسم برامون بگید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، همونجور که اشاره کردین، امروز قبل از مسابقه پرسپولیس و گسترش فولاد در ورزشگاه آزادی این مراسم برپا شد. عده‌ای از موتور سواران آتش نشان وارد پیست ورزشگاه آزادی شدند. یه فضای خاص و حزن‌آوری رو قبل از بازی به وجود آوردند. خبرگزاری تابناک هم گزارش داده یک دانشجوی مرکز علمی کاربردی دانشگاه پرسپولیس نامش جزو مفقود شدگان آتش نشانه که این رو خبرش اومده بود و لیگ برتر، سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، هفته 18 رو خانم رواشاد به نام شهدای آتش نشان نامگذاری کرده.
و از خود بازی و تحلیل فنی این مسابقه هم برامون بگین.
بله، پرسپولیس و گسترش فولاد نبرد مربی خارجی موفق لیگ برتر برانکو ایمانکوویچ، سرمربی پرسپولیس، با فراز کمالبند یکی از مربیان جوان و خوشفکر ایرانی، قرمز پوشا برای تثبیت صدر نشینیشون تو جدول قدم میدون گذاشتن برای فرار کردن از دست تراکتورسازی که چسبیده بهشون بالای جدول. گسترش فولادم برای یک کسب مساوی و معمولا تیم‌هایی که متوسطن وقتی میان مقابل تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی با همین شیوه میان استراتژی متمرکز در قلب دفاع و روی آوردن به ضد حمله که این تاکتیک تا دقیقه 75 گسترش فولادیا دوام داشت. در این دقیقه طارمی و علیپور بازیکن‌های پرسپولیس یک کار ترکیبی زیبا داخل محوطه جریمه گسترش انجام دادن، یک ظریف‌کاری خاص فوتبالی، ریزه‌کاری فوتبالی که طارمی گل تک گل طلایی پرسپولیس رو که 3 امتیاز با ارزش براشون داشت به ثمر رسوند. خانم رواشاد،
و بالاخره این که از بازی‌های مهم دیگه امروز، مخصوصا بازی تیم‌های اصفهانی با تیم‌های خوزستانی، چه خبرهایی برامون دارید؟
بازی تیمای اصفهانی و خوزستانی خانم روانشاد معمولا تو فوتبال باشگاه ایران قشنگ در اومده، جذاب. هر دو این بازیکنای این دو تیم دو استان ظریف‌کاری دارن، تکنیکی هستند. استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش تو اهواز میزبان سپاهان بود که این بازی 1-1 مساوی شد. از اون ور ذوب‌آهن در اصفهان میزبان فولاد خوزستان بود که ذوبی‌ها اون بازی رو 1-0 بردن. یه سری هم به جدول بزنیم خانم روانشاد، پرسپولیس یا 41 امتیازی شدن با برد امروز در صدر جدول، پرچمشون رو بالا نگه داشتن همچنان. تراکتور سازی نزدیکترین رقیبشون 37 امتیازیه در ردیف دوم، بعدش 5 امتیاز اختلاف هست بین تیم دوم و سوم، یعنی ذوبیا ذوب‌آهن اصفهان 32 امتیاز سوم، استقلال تهران هم 28 امتیاز چهارم، تای جدول هم سبای قوم و ماشین سازی تبریز 15 و 16 جا خوش کردن و دو تیم هستن که پرچم قرمز، خطر قرمز رو احساس میکنن برای سقوط به یک دسته پایین تر.
متشکرم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. و شنوندگان گرامی، نوبت میرسه اکنون به برنامه صدای فردا. امروز استثنان به جای برنامه نمای دور نمای نزدیک، شنونده بازپخش آخرین برنامه صدای فردا خواهید بود. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. نذارید طرفی توی دلتون بمونه، هرچی که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. و عزیزان، شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. بریم و بشنویم صدای فردا از آزاده توکلی رو.
صدای فردا.
بولمین درده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
هستم. 13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و توضیحات بیشتری درباره مستند رادیویی تناب که هفته پیش از رادیو فردا پخش شد خواهید شنید. راه‌های تماس با این برنامه radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
تناب روایت اعدام و با پسین دقایق مستندی هستش که همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی نزدیکتر داشته به مجازات اعدام که حاوی روایات دو محکوم به اعدام است و آخرین دقایق منتهی به اجرای حکم. این مستند رادیویی چهارشنبه از رادیو فردا پخش شد که البته در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت ما میتونید این برنامه رو دوباره بشنوید. اما امروز بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد، تهیه کننده این برنامه.
نمیشه توصیف کرد، خیلی میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مرده.
واقعا طعم مرگ من چشیدم.
تناب.
در این مستند رادیویی تلاش کردم صرف نظر از جرم فرد محکوم نگاهی متفاوت و نزدیکتر داشته باشم به مجازات اعدام از زمان صدور حکم تا زمان اجرا. اینکه در ذهن کسی که زیر تناب روی چهارپایه ایستاده چه میگذره، اولیای دم افرادی که چهارپایه رو میکشند چی فکر میکنند و در ذهن اون دیگرانی که میبخشند و چهارپایه رو نمیکشند چی میگذره، اینها پرسش هایی هست که من سعی کردم در این برنامه بر اونها تمرکز کنم. آنچه در روند اعدام بر متهم و خانوادش میگذره از زبان خودشون روایت شده، روایات کاملا مستند و واقعیه، اما برای حفظ حریم شخصی افراد بسیاری از اسامی در این مستند نام مستعاره.
مهتاب، از روند ساخت این مستند بگو و اینکه چطور شد به فکر ساخت این مستند افتادی؟
هفته ها روی این مستند کار کردم، مطالعه روی موضوع و پیدا کردن افرادی که این تجربه رو داشته باشن و حاضر بشن اون رو بازگو کنند زمان زیادی برد و شنیدن قصه زندگی اونها کار راحتی نبود. اینجا باید تشکر کنم از افرادی که با وجود اینکه عضوی از خانوادهشون رو از دست دادن، حاضر شدن این تجربه منحصر به فرد رو با ما در میون بگذارن، و همینطور از افرادی باید تشکر کنم که تجربه رفتن روی چوبه دار رو داشتن و حاضر شدن اون رو در این مستند بازگو کنن. به گزارش سازمان ملل سال گذشته حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند و این آمار سالهای قبل از اون هم صدها نفر بوده. با توجه به اینکه هر اعدام روی زندگی چندین نفر تأثیر میگذاره، به خصوص اعضای خانواده، میتونیم بگیم که سالانه هزاران نفر درگیر پرونده‌هایی میشن که حکم نهاییشون اعدامه. بنابراین داستان افرادی که در این مستند تجربه خودشون رو روایت کردن میتونه بخشی از داستان زندگی هزاران نفر باشه. از طرف دیگه برای تهیه مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، من به طور مرتب کامنت ها و نظرات مخاطبان رادیو فردا رو میخونم و پس از ساخت چند گزارش خبری روی موضوع اعدام متوجه شدم که این موضوع نیاز به کار مضاعف داره و میتونه موضوع ساخت یک مستند رادیویی باشه.
این مستند در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد. مهتاب، کمی از بازخورد مخاطبان به این مستند و همینطور مجازات اعدام بگو.
آزاده، همونطور که میدونی نظرات مخاطبان درباره مجازات اعدام و دار زدن با طناب بسیار متفاوته. تعدادی کاملا موافق هستند، تعدادی هم مخالف، اما بعضی از مخاطبان تنها برای بعضی از جرایم موافق استفاده از مجازات اعدامن. در اینجا از همه مخاطبان، چه موافق چه مخالف، دعوت میکنم این برنامه رو اگر تا الان نشنیدن گوش کنن و پای صحبت افرادی بنشینن که از نزدیک چنین تجربه‌ای داشتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به آتش سوزی در مجتمع تجاری پلاسکو در صبح روز پنجشنبه بود. این ساختمون بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و تا کنون از تلفات این آتش سوزی خبر موثقی در دست نیست. البته شهردار تهران گفته که دست کم 20 آتش نشان در این حادثه جان باختند. ساختمان پلاسکو رو حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو، پیش از انقلاب 57 در ایران ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب دستگیر شد و اعدام شد. ساختمان پلاسکو هم پس از انقلاب به مصادره بنیاد مستضعفان در اومد. آقای الغانیان همینچنین رئیس انجمن کلیمیان تهران نیز بود. یکی از نمایندگان تهران به انتقاد شدیدی از شهردار تهران کرده و گفته حادثه پلاسکو قابل پیشبینی بود و شهردار باید پاسخگو باشد. خانم پروانه مافی گفته که ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند که این ساختمان در حال ریزش است، اما شهرداری به این هشدارا توجهی نکرده است. فیلمای متعددی کاربران رادیو فردا در مورد آتش سوزی ساختمان پلاسکو برای ما ارسال داشتند که ما ازشون سپاسگزاریم و اون رو در شبکه‌های اجتماعی و در سایت رادیو فردا منتشر کردیم. اگر فیلم و عکس و گزارش و خبری در این مورد دارید، باز با info@radiofarda.com به اشتراک بگذارید. همینطور طراحان رادیو فردا در مورد فداکاری آتش نشانان در این حادثه طرح‌های مختلفی برای ما کشیدند، از اسد بی‌نخایی تا مانان یستانی و شاهرخ حیدری که در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. در هفته گذشته ما فیلمای متعددی دریافت کردیم در مورد اعتراض شهروندان شیرازی به پخش پارازیت. تجمعی در مقابل استانداری این شهر صورت گرفت و مردم خواستار پاسخگویی مقامات به پخش پارازیت در شهر شدند که موجب اخلال در سلامت این شهروندان شده. در همین مورد خبری در سایت رادیو فردا منتشر شده که نماینده مجلس شیراز میگوید از بازداشت معترضان به پارازیت در شیراز بیخبر است. علی اکبری نماینده مجلس میگه درباره اعتراضات مردم شیراز به ارسال پارازیت گفته پارازیت ها دگران کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تأثیرات همین میزان از پارازیت را بررسی کند. شما اگر فیلم و گزارش و خبری در مورد دستگیری معترضان به پارازیت در شیراز دارید لطفاً به info@radiofarda.com بفرستید که ما این موضوع رو پیگیری کنیم. ارسال پارازیت روی ماهواره ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه های خبری و غیر خبری خارج از ایران از سال 80 آغاز شده و در سال 88 به دنبال اعتراضای گسترده شهروندان ایرانی به انتخابات ریاست جمهوری به اوج خودش رسید و همچنان ادامه داره. در همین زمینه رضا ملکزاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت در اوایل دی ماه گفته که مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.